أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم.
قرآن کریم حقیقت هر انسانی رو قلب او میدونه. انسان نه بخش جمادیش، نه بخش گیاهیش، نه بخش حیوانیش و نه بخش عقلیش، هیچ کدوم از اینا اصالت ندارند، مقدمه هستند برای قلب انسان. وقتی میگیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست، اون چیزی که از اینجا منتقل میشه به آخرت که اصطلاحا هم بهش میگیم وفات، یعنی میگیم فلانی از دنیا رفت، اون چیزی که منتقل میشه و اونجا حساب میشه قلب انسانه. یعنی تمام محاسبات روی دل انسان انجام میشه، روی قلب انسان انجام میشه. قرآن هم میفهمد لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. خداوند اینکه حالا شما یه لغو قسمی داشته باشید به اینجور چیزا شما ها رو مؤاخذه نمی کنه، اما خداوند با قلب شما کار داره. اینکه تو چی رو میخوای، آرزوهات، معشوقات، نیتهای تو خیلی مهمن که تو رو میسازند. اون که تو میخوای چی کار بکنی تو زندگیت، معشوقات چی هن، آرزوهات چی هن، دنبال چی میگردی، برنامه ریزی آیندت چیه، هدفت از ازدواج، تشکیل خانواده، درس خوندن، کار کردن، بچه دار شدن چیه؟ یه وقت انسان میگه خب من زنم باید ازدواج کنم دیگه، یا مردم باید ازدواج کنم. خب لازمش هم این است که حالا ازدواج میکنیم بعد بچه دار میشیم، بعد خب بچه ها رو بزرگ میکنیم. این در واقع داره خودش رو به شکل یه خانم یا آقا، یعنی یه حیوان میبینه. معناش اینه خب من الان یه خانوم هم یه آقا هم باید ازدواج کنم. اما اگه یه کسی خودش رو انسان دید، بخش حیوانیش هم ازدواج لازم داره. میگه خب من به عنوان یک انسان یه بخشی دارم به نام بخش حیوانی که اون همسر میخواد، پس من باید همسری رو انتخاب کنم که به انسانیت من لطمه نزنه، رشته‌ای، شغلی، دوستانی، سبک زندگی رو انتخاب کنم که به عنوان یک انسان سعادتمند باشم، نه به عنوان یک خانوم یا یک آقا. وقتی خانوم و آقا نگاه میکنید نگاه ها اشتباه است و خب فاجعه بار میاره. بنابراین اصل قلب شماست، لذا اونی که محشور میشه، اصلا تو صحنه برزخ محاسبه میشه قلبه، اونی که میاد تو صحنه قیامت قلبه، و همه حقیقت انسان دل شماست و آرزوهای شما، هدفهای شما، معشوقهای شما. برای همینم قرآن وقتی که میخواد انسانها رو از غیر انسانها جدا بکنه، یعنی اونا که باطن انسانی دارن با اونا که باطن انسانی ندارن، میگه انسان یعنی کسی که سه معشوق در رأس عشقاش باشه. عشقای ما پایینی داریم، ما عشقای جمادی داریم، مال اشکال هم نداره. مثلا امام صادق فرمود از ما نیست کسی که جمع مال رو دوست نداشته باشه، ولکن من حلال. پس مال دوستی عیبی نداره. یا بخش گیاهی، بچه دار شدن، قیافه، هیکل، اندام، خوشگلی، زیبایی ها، غذا، شکم، اینا خوبه. یا بخش حیوانی، ازدواج، تشکیل خانواده، عشقای زمینی یا معشوقای زمینی. یا بخش علمی، اینکه من برم دنبال درس، دانشگاه، دکتر شم، مهندس شم، عالم شم، این هم مربوط بخش فرشته ماست. اینا رو خدا نمیگه از خودتون دور کنید. اسلام اینا رو به هیچ وجه از زندگی ما خارج نمیکنه، میگه اینا رو دوست داشته باشید، هرچی بیشتر هم بهتر. اما مسئله ای که اسلام با ما داره، حرف قرآن و حرف اسلام اینه که تو انسانی برای هدف خاصی خلق شدی که اون خلیفت اللهیه. تو در لحظه آخر مرگ با میزان الاعمال یا میزان الانسان سنجیده میشی با انسان کامل. به نسبت شباهتت به انسان کامل در حیات آخرتی بهره‌مند هستی. مثل بچه‌ای که از رحم مادر به دنیا میاد، بچه‌ای که از رحم مادر به دنیا میاد، دنیا با چی میسنجش و جزاشو میده؟ با انسان کامل، با یه هیکل کامل. دنیا ازش یه هیکل کامل میخواد، میگه این هیکل کامل داری یا نه؟ اگه داری خب سالمی یا قوی تری، برو حالشو ببر. ولی اگه ضعیف باشی، بیمار باشی، ناقص باشی و معلول، دنیا نمیپذیره تو رو. درد میده به شما، شکنجه میده به شما. خود دنیا میشه جهنم برای انسان، خود ماهیت دنیا میشه درد، میشه جهنم. آخرت هم همینه، انسان ها همه به یه بهشت وارد میشن. اما اگه برای بهشت تو خودتو ساخته بودی، خب میری تو بهشت. اگه نشاخته بودی، همون بهشت جهنمتون میشه. یعنی باطنش یه چیز دیگه است، درد میاره برات، آزارت میده، چون منطبق با اون نیستی. پس اون باید با انسان کامل سنجیده میشیم. حالا اصل اینه، قرآن میگه شما باید سه عشق در رأس همه عشقاتون باشه. اگه این سه عشق در رأس عشقاتون بود، شما انسانید، و اگه نبود انسان دیگه نیستید. اون سه عشق چی بود؟ الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. این سه تا. اگه کسی زندگیشو دوست داشت، شوهرشو دوست داشته باشه، زنشو دوست داشته باشه، جونش هم بده براشون، هیچ اشکالی نداره. ولی قرآن میگه باید سه عشق در رأس، سوره توبه آیه 24، سه عشق در رأس همه عشقات باشه: الله، اهل بیت و جهاد. اگه این سه تا در رأس معشوقات نیست، پس تو انسان نیستی، فاسقی. فاسق هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی غیر طبیعی. بنابراین انسان کسی است که عشق حقیقیش اللهه، معشوق حقیقیش و الهش اللهه. اهل بیت الگوهایی هستن که ما رو به الله میرسونن، و جهاد وسیله است که به این ابزاری است که ما رو در انسانیت کمک میکنه. خب پس نوع رابطه ما باید با اهل بیت یه رابطه خاص باشه. اول از این، خب اونا خانواده آسمانی ما هستن، همونطور که ما نسبت به خانواده زمینیمون عشق می‌ورزیم، دوستشون داریم، رحم ما میشن، عمو، عمه، خاله، دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر، صله ارحام واجبه، و اگه کسی صله ارحام نداشته باشه، قطع رحم بکنه، 100% جهنمیه. قرآن و روایات برای ما یه رحم بالاتری رو معرفی میکنه، ما اهل بیت. شما آیاتی که در قاره صله ارحام هست نگاه بکنید، حضرت بفهمد و قایت و تعویلها صلت و کعیانا. قایت تعویل آیه صله ارحام ما هستیم که تو ما در صله باشی. صله یعنی وصل کردن، ارتباط داشتن. ارحام یعنی خیشان، رحم یعنی خیش، صله یعنی اتصال و ارتباط داشته باشی. و اهل بیت خاندان ما هستن، پدر خانواده آسمانی ما هستن، ارحام ما هستن، ارحام حقیقی ما هستن، مهمتر از ارحام زمینی هم هستن، و ارتباط با اونا واجبتر، ضروریتر و لازمتر از ارتباط با خانواده زمینیه. این به این دلیل که ما قوم و خویشیم با هم دیگه. این یه داستان. داستان دوم این است، ما یه رابطه حقوقی هم با اهل بیت داریم. غیر از این رابطه حقیقی. اون رابطه حقوقی چیه؟ این که اهل بیت الگوهای ما هستن، مربیای ما هستن، امام ما هستن و بنابراین این حرمتشون بی نهایت واجبه، بی نهایت حرمت اونها واجبه. خب بنابراین اگه کسی نسبت به رحم خودش بی عاطفه باشه، این بی رحم باشه، چطور حضرت فرمود شما قطع رحم داشته باشید؟ بوی بهشت از 500 سال راه میرسه، کسی که قاطع رحمه بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. با اینکه بوی بهشت از 500 سال راه میاد، ولی کسی قطع رحم هست هرگز بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. کسی با فامیلش قطع رحم کنه. حالا این در مورد اهل بیت تأکیدش بیشتره. کسی که با اهل بیت رفت و آمد نداشته باشه، به این 14 نفر با امامزاده هایی که اطرافش هستن، اینا رحم ما هستن دیگه. یک کسی بگه من یه موقع رادیو برنامه داشتم راجع به حضرت عبدالعظیم بود، مجری به من گفتش که منم تو تهران، خب من الان 25 سال تهران زندگی میکنم ولی هنوز نرفتم زیارت حضرت عبدالعظیم. خیلی خطرناکه، چون اون رحم ماست. حضرت عبدالعظیم، امامزاده صالح، امامزاده هایی که اطراف ما هستن رحم ما هستن و حتی شهدایی که اطراف ما هستن، ما باید به اینا سرکشی بکنیم، باید به اینا سر بزنیم، ارتباط داشته باشیم با رحم خودمون. بنابراین همونطور که در مورد خانواده زمینی قطع رحم باعث میشه انسان هرگز به بهشت راه پیدا نکنه، در مورد خانواده آسمانی بیفکری نسبت به اونها، فراموش کردن اونها، غفلت از اونها، کمک نکردن به اونها، به مراتب گناهش بیشتر هستش. یعنی یه جایی که معصوم از تو کمک میخواد و لازمه تو صحنه باشی، وقتی نیستی خیلی بدتر از این هست که بابای زمینیت، مادر زمینیت از تو کمک بخواد و تو هیچ کاری نکنی، هیچ اقدامی نکنی براش، هیچ خاصیتی براش نداشته باشی، هیچ کمکی بهش نکنی، این اون فاجعه هستش که انسان ممکنه خدای نکرده دوچارش بشه. بنابراین وقتی که موضوع راجع به آقا امام زمان صحبت میکنیم، آقا امام زمان یه شخصیتی است که یک، خب با ما رابطه وجودی داره، یعنی اصل ماست، ریشه ماست، پدر ماست، بابای حقیقی ماست، دو امام ماست و امامی هستش که همه مشکلات بشر به دست او حل میشه. آقای امام زمان فرمود هر کس که میخواد من اراد ان ينظر الى آدم فها انا ذا آدم، هر کی میخواد به آدم نگاه کنه، آدم خیلی در بین انبیا مقامش بالاست، حضرت آدم خیلی مقام حضرت آدم، به ندرت شما یه پیغمبری پیدا میکنید از بین این 124 هزار پیغمبری که مشهور هست که مقام حضرت آدم رو داشته باشه، خیلی مقامش بالاست. میگه هر که میخواد به آدم نگاه کنه من آدم هستم، هر که میخواد به نوح نگاه کنه من نوحم، هر که میخواد به شیس نگاه کنه من شیسم، هر که میخواد به ابراهیم، موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و آله وسلم. علی، حسن و حسین نگاه کنه من همشونم، من همه کمالات اونها رو دارم. ببین امام زمان یعنی کی؟ از یه طرف امام زمانه. امام زمان فرقش با امامی که از دنیا رفته این استش که مدیریت و تدبیر ماسوالله تو دستگاه وجودی امام زمان انجام میشه. یعنی موقعی که مثلا امام حسن، امام حسین زنده هستن، شب قدر فرشته‌ها به امام حسین نمیان، نازل نمیشن. به کی نازل میشن؟ به امام زمان، که آقا امام مجتبی علیه السلام. اینجوری میخوام بگم بهتون که دقت کنید. خب تمام تقدیرات همه مخلوقات در غیر از خداوند در همه عوالم به دست این شخص، به دست این شخص. محاسبات همه اشیا غیر از خداوند به دست این شخص. این عظمت رو شما نگاه کنید. هم باباست، هم امامه، هم همه تقدیرات دست ایشونه. حالا نگاه کنید، این شخص الان به خاطر بیفکری ما، بیفکری شیعیان، بیعاطفگی شیعیان، بیغیرتی شیعیان، بیرحمی شیعیان آواره است. تصور کن یه همچین عظمتی رو در نظر بگیر، الان آواره است. شما یه مادری بچهش رو گم بکنه، یه پدری بچهش رو گم کنه، دو روز سه روز تا این بچه پیدا شه، چقدر سخت میگذره؟ یه ماه مثلا، بعد میفهمه که دزدیدنش اصلا، گروگانا دزدیدنش اصلا، حالا تا بریم و اینو نجات بدیم، نجات پیدا کنه نکنه، ممکنه ماها طول بکشه. آدم چه حسی داره؟ اصلا شبا نمیتونه بخوابه. هر لحظه تصور بکنه که اون الان چیکار میکنه، کجاست، با چه رفتاری دارن میکنن. خیلی آدم آزار میبینه. امام زمان در طول 1200 سال همین جوری بوده، یعنی آواره، طرد شده، تنها و یگانه. خیلی بده. خودش انقدر اذیت شد، یعنی بعد از غیبت یه 69 سالی که صبر کرد برای غیبت سغرام، فکر میکرد ممکنه بشه بالاخره شیعیان یه عرضه‌ای به خرج بدن، از هیچ بخاری از شیعیان و سمونا بلند نشد. بعد که به غیبت رفت باز طاقت نمیاره، یه نامه نوشت به شیخ مفید، نوشت اگه شیعیانم همدل و وفادار باشن من با عجله میام. ببین 1000 سال پیش نوشته ها، و توی این 1000 سال هنوز شیعیان هیچ کاری نکردن. یعنی اون بی‌عاطفگی، بی‌فکری، بی‌غیرتی، بی‌همتی، بی‌رحمی سر جاش هستش. خب اون موقع که یه پدر مادر بچه‌شو از دست میده اینجوری، یعنی ازش می‌دزدن بچه‌شو یا ناموسشو یا مثلا، اون فقط یه رابطه عاطفی به قرار نیست این بچه مثلا بعدن یک گلی به سر پدر مادر بزنه. این نونخور پدر مادر هستن، آویزون پدر مادر. با این حال این همه فاجعه است و سخته. حالا امام زمانی که همه چیز ما دست اونه، رزق ما، حیات ما، همه نعمت های ما دست اونه، همه چیز و به یمنهی رزق الورا، همه روزی ها دست همه دارن، دست اون روزی میخورن. با این حال آواره بودنش خیلی وحشتناک، تنهایی، آوارگی. این میبینه یه سال دو سال نیست، 1000 سال نامه نوشته و هی داره صبر میکنه ببینه کی میخوان این شیعیان بالاخره بفهمن بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. نمیفهمن شیعیان، هنوزم نمیفهمن، یعنی نمیفتن به استرار، نمیفتن به دعا، نمیفتن به گریه، نمیفتن به دلتنگی. حتی احساس ضرورت نمی کنن که بشینن دعا کنن برای اون ناموسشون، برای بچهشون، برای مالشون. زود به استرار میرسن و دعا میکنن، زود به استقاسه میرسن به خدا. استقاسه یعنی خدا به فریادم برسن، خدای ناموسمو بردن، خدای بچه‌مو بردن، خدای شوهرمو بردن، خدای زنمو بردن، بابامو بردن، مادرمو بردن، اموالمو بردن، خدای بداد. ولی ما اصلا استاد امام زمان انگار که اصلا تمام حسمون از دست دادیم. وقتی میگیم مثلا استقاسه برای امام زمان، اصلا انگار معنادار نیست، اصلا انگار تو زندگی ما خب حالا یعنی چی ما جمع شیم استقاسه کنیم که چی بشه؟ این به خاطر این هست که ما نمیفهمیم که داریم با خودمون چه جنایتی میکنیم، یعنی هنوز معنا و تعریف واضحی از خودمون نداریم که بدون امام زمان چه فاجعه‌ای رو ما داریم طی میکنیم. امام زمانی که اگه یه روز، فقط یه روز بالا سر ما باشه، ماها از اولیاء خدا میشیم. هم یه روز ما 1000 سال جلو میفتیم. ولی وقتی که علال نیست ما داریم بیشترمون تو سطح کمالات جمادی حیوانی زندگی میکنیم. آرزوهامون، اهدافمون، دغدغه هامون همش توی یا کمالات جمادی یا گیاهی یا حیوانی. یه نماز و روزه و چیزی هم که داریم فقط برای آرامش خودمونه، بلکه وحشت برامون نداره، و الا ما سطح پروازمون همینه. از دست دادن اونا فاجعه است. 13 تاشونه که کشتن، از تصور این که 13 تا آدم اینجوری رو کشتن خیلی وحشتناکه. یا سم یا سرشون رو بریدن یا نمیدونم پای شمشیر زدن بهشون. مثلا من عجب آدم هایی هستن، یا اصلا انگار احساس نمی کردن به امام احتیاج دارن هیچ، اصلا دلشون انگار نه تنها سیر بودن بلکه متنفرم بودن. همه اونایی که امت پیغمبر بودن از اینا متنفر بودن، خود همونا اومدن کشتنشون. خیلی عجیبه ها. و این آخری اوضاع خیلی بدتره، چون ما میگیم امام حسین یه روز گفت حل من ناصر یسرنی، الان براش 1300 400 سال گریه میکنیم. این میگه من هر روز دارم میگم حل من ناصر یسرنی، هر روز دارم فریاد میزنم کسی هست به داد من برسه. خب خیلی وحشتناک. امروز میخوام یه ذره براتون دعا بخونم، دعای ندبه. جمعه است دیگه، جمعه فقط دعای ندبهش مال صبح نیست، هر وقت بخونی خوندی، هر وقت بخونی، مال جمعه هم نیست اصلا، مال هر وقت تو بخوای بخونی. ببینید، فعل الاطائب من اهل بیت محمد و علی صلی الله علیه ما و آله ما
اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم
فلیبکل باکن. برای همچین شخصیت هایی باید گریه کنه، گریه کنن، باید گریه کنن برشون. اونم برای اینی که الان زنده است، اونا که رفتن بهش دیگه. اینی که 1200 سال خون به جگر هستش، این از دست شیعیان بی فکر و بی عاطفه که حتی برای دعا کردن براش هم وقت ندارن، حال ندارن یه دعا براش کنن، اصلا احساس نیاز بهش نمی کنن که خونه داشت استغاثه بکنن یا دعا بکنن. میگن استغاثه دیگه یعنی چی؟ خواسته چی دیگه؟ یعنی چی ما جمشیم اونجا سنه چی بشه؟ فلیب کل با باید گریه کنه، گریه کنن. فلیان دو بد ناده بود، برای اینا همه باید زاری کنن. این الان بالا سر ما نیست این آقا، ما الان داریم یتیم زندگی میکنیم، بی مربی، بی الگو و بی پدر داریم زندگی میکنیم، باید زاری کرد براش. ولی مثلهم فلتظرف الدموع، برای شخصیت هایی مثل اینا اشک ها باید جاری بشه در فراق اینها. ولی یصرخ صارخون، فریاد باید زد. خدای کجاست؟ کجاست؟ ببینید تو این دعا 40 بار شما میگید اینه 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 اینه. قیمت یه آدمه، فریادای یه آدم قیمت یه آدمو. تو برای چی دلتنگی قصه میخوری؟ گم شده چیه؟ قیمت پیش خدا معلوم میشه. ما برای کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی اگه گم شده داشته باشیم جیغمون در میاد، ولی به عنوان یه آدم برای امام زمان ما جیغی نداریم بکشیم، فریادی نداریم، ناله‌ای نداریم بکشیم. ببین ولی از سوخ ساخ اونه که باید داد بزنم، باید داد بزنم، باید فریاد کنم. و یزه جزا جون و یعجل آجون، باید شیوه کنم، باید شیوه کنند در فراق اینها. عین الحسن و عین الحسن، عین ابناء الحسن، کجا بچه های حسین کجا هستن؟ صالحون بعد صالح، آدم انسان دنبال صالح میگرده، و صادقون بعد صادق. میدونید گریه انسانی با گریه حیوانی خیلی فرق داره. آدم ها میشینن گریه میکنن، میگن عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، کجا هن اینا؟ اینا اگه باشن دنیا چقدر تغییر میکنه و زندگی ما میشه زندگی آدمی. ما دیگه مثل آدم زندگی میکنیم، نه مثل حیوانات. عین السبیل و بعد السبیل، عین السبیل و بعد السبیل. سبیل یعنی چی؟ یعنی راه. آدمی که امام زمان نداره گم شده است، آواره است. حضرت که میفرماید که آواره ترد شده یه تنها و یگانه، اون آقا توی نامه دیگه هم نوشته، غیر از این نامه نوشته من به شماها احتیاجی ندارم، شما هستید که بدون من. پس اون در واقع تو آینه بچه هاش داره ترجمه میشه، در واقع ما هیم که آواره ایم، ما هیم که تردیم، ما هیم که تنهاییم، ما هیمی هستیم که بیچاره و غم زده افتادیم یه گوشه تو این کره زمین. آدمی که میفهمه آدمه، ضروری ترین نیازش داشتن یه امامه، یه مربیست که بتونه مثل یه آدم زندگی کنه، بتونه تلف نشه، بتونه برزخ رو از دست نده، قیامت رو از دست نده، ابدیت رو از دست نده. براش مهمه. قبلی های ما رفتن الان همه تو برزخ هن. قبلی های ما هم خانواده های ما همه رفتن تو برزخ هن. داستان اونا شروع شده، اونا الان تو مسیر خودشونه. معلوم نیست الان اونا تو قبرهای اونا چجوریه، اوضای اونا چجوریه. ما هم به زودی ملحق میشیم به اونها. ما هم این دنیا رو ترک خواهیم کرد و از اینجا خواهیم رفت. اگه یک کسی قبلا برای خودش فکری نکرده باشه، تنهایی، آوارگی، ترد شدگی اونجا میفهمه یعنی چی، ظهور میکنه اونجا. ما هم که در اتصال به امام زمان باید خودمون رو از تنهایی، آوارگی در بیاریم. ما هم که باید دنبال راه بگردیم. ما هم که به سبیل و صراط احتیاج داریم. برای همین هم میگه هر روز بگو اهدنا الصراط المستقیم، همون صراط مستقیم اهل بیت هستن. صراط مستقیم ما آقای امام زمانه. پس کسی هر روز میگه اهدنا الصراط المستقیم و میتونه بره زیر چادر حضرت اتصال برقرار کنه با حضرت و هیچ کاری نمیکنه، داره دروغ میگه. صراط مستقیم یعنی تو الان آقا خیمه زده، هل من ناصر ینصرنیشو گفته، همه هم داره دعوت میکنه زیر خیمه، میگه همه تون بچه های من بیاید زیر خیمه من، اینجا من به همه تون راه رو نشون میدم. مهم این است ما بتونیم حرکت کنیم بریم زیر این چادر قرار بگیریم. بیام آخا من الان زنم و شوهرم و بچه هامو بردم زیر چادر آقا قرار دادم، چه جای امنیه، چه جای خوبیه. واقعا دنیا با امام زمان، با دنیا بدون امام زمان بی نهایت فرق میکنه. اصلا مزه زندگی با امام زمان بی نهایت شیرین، جذاب. غماش قشنگه، بلاهاش قشنگه، کشته شدنش قشنگه، نمیدونم همه سختی ها شیرینه. اما وقتی که شما خبری از امام زمان ندارید، هر جای دنیا خوشیاش هم گنده، خوشیاش هم تلخه، عشقاش هم به تنفر منجر میشه، دوست داشتناش به جدایی، عشقاش به تنفر، اتصالاش به انقطاع، لذتاش به درد منجر میشه برای انسان. ولی وقتی میری زیر چادر حضرت، خودت و خانوادت رو پیوند میدی، دست همتون تو دست امام زمانه، چقدر آدم آرومه. این زیر چادر حضرت یعنی زیر سایه خدا، یعنی پناه خدا. تنها جایی هم که امنه همونجاست، تنها جایی که امنه فقط همونجاست. لذا خیلی حرف تخصصیه، عین السبیلو بعد از سبیل، کجاست راه، کجاست. اگه کسی امام زمان نداشته باشه گم شده، سبیل نداره، راه نداره. عین الخیره تو بعد الخیره، خیره یعنی برگزیده، یعنی خدا اینو برای امامت و پدری تو انتخاب کرده. خدا بندگانشو خیلی دوست داره، بی نهایت دوست داره. ببین انقدر خدا بندگانشو دوست داره ها، وقتی که با عشق شروع میکنه به خلقت، قبل از خلقت ماها، ببین چقدر مهربون خدا. سوره الرحمن چه میگه؟ میگه الرحمن، الرحمن با رحمت شروع شده، اون رحمان مطلق علم القرآن. انقدر فکر ما بوده قبل از این که ما رو به دنیا بیاره، اهل بیت و آفریده قرآن رو تعلیمشون کرده که یه دونه بنده های من بعد از این که به دنیا اومدن بی سبیل نباشن، بی صراط نباشن، یه دونه بنده من علاف نباشه، بی هدف نباشه، یه ساعت سرگردون نباشه. خدا اینقدر ما رو دوست داره ها، حتی برای ما یه ساعت گم شدن رو نمیپذیره که ما بی برنامه باشیم، بلا تکلیف باشیم، ندونیم باید چی کار کنیم. ببین منطق قرآن خیلی عجیبه، الرحمنو علم القرآن بعد خلق الانسان. این نهایت رحمانیت خداست. میگه اول مربیاشو براش بذارم، امامشو براش بذارم، اینا براش انتخاب، براش امام انتخاب کنم، براش خانواده آسمانی انتخاب کنم، اصل و نسبشو مشخص کنم، بعد بیارمش به صحنه دنیا که دیگه اصلا بی برنامه، بلا تکلیف، پوچ، بی انگیزه، تاریک، هیچی بچم بندم راحت باشه. ولی وقتی ما خودمون رو حیوان معنا میکنیم اصلا احساس نیاز نمیکنیم، فکر میکنیم دنیا همینه که بعد بزرگ شم برم ازدواج کنم، تشکیل خانواده بدم، بچه بزرگ کنم، بعدم بمیرم، یه چهار سوایی هم یه جایی درس بخونم، یه جایی کار کنم، یه شغلی درآمدی، مغازه، دکونی، شرکتی، کارخونه ای، یه کلاسی، تدریسی، چیزی، بعدم بمیریم. خدا در قرآن با زبان آدم با ما حرف میزنه، با زبان بخش انسانی با ما صحبت کنه. خدا نگاهش به ما با ما نگاه ما به خودمون فرق میکنه. خدا ما رو همون جوری که آفریده، یعنی روح خودش رو دمیده، اگه میخواست ما همین کارا رو بکنیم که درس بخونیم، زن بگیریم، نمیدونم شوهر کنیم، بچه بزرگ بکنیم، بگه این همه از روح خودم دمیدن نداشت که، از روح خودم در انسان دمیدم. مثلا لازم نبود از روح خودش بدمیدم. خدا اونجوری که ما رو آفریده نگاه میکنه، همون جوری هم با همون رفتار میکنه. ما رو به بزرگی خودش آفریده. میگه خلیفت الله باید بشید شما. شما باید مظهر من بشید. من برای این آوردمتون به این صحنه دنیا. یعنی باید بفهمم که آقا من آدمم، من خانوم نیستم، آقا نیستم. کو تا یه نفر بفهمه زن نیست، مرد نیست، فرشته نیست. و خودشو آدم ببینه. به شکل آدم و با عشق آدمیت. و عاشق خودش بشه. عاشق اون خودی که از جنس خداست. عاشق اون خودی که از جنس محمد و آل محمده.
اللهم صل على محمد آل محمد فرج فرج.
تو تا خودتو نشناسی عاشق خانواده آسمانیت نمیشی. باید بدونی بچه اینایی بعد عاشقشون میشه، باید بفهمه از این خاندان هستم، متعلق به این خاندان هستم. خیاره خیلی قشنگه، عین الخیاره تو بعد الخیاره، یعنی همه اون خانواده آسمانی ما و آخریش که آقا امام زمان باشه، خدا انتخابش کرده برای همه بشریت، به خصوص آقا امام زمانو که برای تغییر مسیر تاریخ و ایجاد دولت کریمه الله بر روی زمین، دین خدا، غلبه دین خدا بر روی زمین انتخابش کرده خدا. یه چیزی بهتون بگم، خدا مردم هر امامی رو برای هر امامی مردم و امت میآفرینه. امت‌های قبلی لیاقت هیچ کدوم از این 13 نفر رو نداشتن، قدر ندونستن، ولی شماها رو آفریده برای امام زمان. دقت کنید، پس بفهم چقدر لیاقت داری، وقت تو جای دیگه تلف نکن، عمر تو جای دیگه تلف نکن، توجه داشته باشه با زمان الان از تو چی میخواد، الان از تو چه انتظاری داره. این خیلی مهمه. اگر قرار بود باشه، خب ما رو زمان امام کاظم میافرید، ما رو زمان امام زمان میافرید، امام امیرالمومنین میافرید، ما رو زمان امام حسین میافرید، ما رو انتخاب کرده خدا برای این شخصیت. خدا اون موقع خیلی رو انتخاب کرده، میگه من بهتون حسین رو انتخاب کردم، میخواهیدش به طول اشکرد، لیاقتش رو ندارید، میرید جهنم. اینجوریه دیگه. الان هم همینطوره، الان ما رو انتخاب کرده، میگه شما اینها، این امامتون لایق شماست، شما هم لایق اینید، میخواهید برید تو چادرش، نمیخواهید اینو از دست دادید. اینی که وارث همه انبیا و ائمه است، اینو تو از دست دادی. پس خوب دقت کن وقتی میگه عین الخیاره و بعد الخیاره، یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما برای او انتخاب شدیم، او هم برای ما انتخاب شده. به خدا و امام زمان بگیم ما هم لیاقتش رو داشتیم که شما، تو ما رو برای این شخص انتخاب کردی، ما لایقشیم. ما ایشالا یک کاری بکنیم آقا امام زمان چشش تو چشمون خورد، بگه این بچه خوبی بود، ایشالا شرمنده امام زمان نشیم. خیلی بد آدم شرمنده امام زمان باشه، یعنی بعد از هزار و چند صد سال ظهور میکنه، بالاخره ما چش تو چشش میشیم، اینجا نشیم تو برزخ، اینجا نشیم تو قیامت. خیلی وحشتناکه اگه ثابت بشه ما لیاقت این آقا رو نداشتیم و اساسا به وزانه این آقا زندگی نکردیم، دختر خوبی نبودیم، پسر خوبی نبودیم، سرباز خوبی نبودیم. خیلی بده، خیلی زشته، یه اوج زشتیه که انسان زندگیشو، آرزوهاشو، اهدافشو، آرمانهاشو بره به کسی غیر امام زمان پیوند بده. عین الشموس و طالعه، کجا اند اون خورشیدهای طلوع کننده و تابان؟ خورشید. عین الاقمار المنیره، کجا هستن اون ماه‌های تابان و نورانی؟ عین الانجم و ظاهره، چه حرفایی داره میزنه، کجا هستن ستاره‌های فروزان و درخشنده؟ اینا اگه بیان زندگی ما، جهان روشن میشه، دلای ما، زندگی ما، همه چیز ما نورانی میشه. آقا امام زمان که بیاد، همه چی نورانی میشه، غم‌ها، فقرها، مریضی‌ها، طلاق‌ها، غصه‌ها، اختلافات، جهالت‌ها، تاریکی‌ها، همه از بین میره، همه از بین میره. خب بسه، انشالله اگر فرصت دیگه ای شد میخوام یه مقدار دیگه از این عینه ها براتون بخونم. قیمت هر آدمی به عینه های اوست. خب الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی